پاک و منزه است خدایی که بندهش را در یک شب از مسجد حرام به مسجد الاقصا که گردآوردش را پر برکت ساخته ایم، چرا که او شنوا و بیناست.
قبلگاه اول مسلمان ها بوده دیگه،
پیامبران زیادی اونجا بودن، از اونجا اومدن برای رسالت.
پیامبرمون از اونجا به معراج رفت.
قبله اول،
داستان هیله انگلیسی ها در اشغال سرزمین مقدس فلسطین و تلاش آنها برای حاکمیت صهیونیست‌ها در این منطقه دل هر آزادی خواهی را به درد می آورد. در میان عاشقان آزادی و حامیان مظلوم، یک روحانی از خاک ایران فعالیت های خود را آغاز می کند. آیت الله روح الله که این روزها در قم به سر می برد، هوشیارانه فعل و انفعالات رژیم پهلوی را زیر نظر دارد و با حساسیت فراوان با هر گونه رابطه با صهیونیستا به شدت مخالفت میکند.
اسناد ساواک نشان میدهد امام راهبری مبارزه با اسرائیل را ابتدا در جلسات خصوصی آغاز و سپس آن را علنی میکند. امام امروز 12 شهریور 1341 در ملاقات با یکی از سردفتران اسناد رسمی تهران که به دیدار ایشان رفته، از مبارزه با اسرائیل سخن میگویند.
راهی که من انتخاب کرده ام راهی است که مردم خواهان آن هستند. ما با اسرائیل و بهایی ها نظر مخالف داریم و تا روزی که مسئولین امر دست از حمایت این دو طبقه بر ندارند، ما به مخالفت با آنها ادامه میدهیم.
از دربار خبر میرسد مشدایان وزیر کشاورزی رژیم صهیونیستی قصد دارد 2 هفته آینده به تهران بیاید. او 31 شهریور 41 به طور مخفیانه برای بازدید 10 روزه به تهران آمد.
نگرانی این روزهای آیت الله خمینی به سفر سال قبل بن گوریون نخست وزیر اسرائیل به ایران و سفر امسال موشدایان برمیگردد. رژیم پهلوی توسعه مناسبات با اسرائیل را در دستور کار قرار داده است.
انتخاب اسدالله علم به نخست وزیری در سال 41 انتخاب یکامی اسرائیل از سوی تحلیلگران ارزیابی می شود. علم چند هفته قبل از انتخاب به نخست وزیری مخفیانه به اسرائیل رفته و در یک سفر 2 هفته‌ای با مقامات اسرائیل دیدار داشته است.
نخست وزیر علم بعد از بازگشت از اسرائیل به مئیر ازری، سفیر اسرائیل در تهران، آنطور که ازری در خاطراتش نوشته میگوید:
خاک اسرائیل برایم خوش‌شگون بود. هنوز عرقم خشک نشده بود که بر کرسی صدارت اعظمی نشستم. با اطمینان کامل میگویم مشکلاتی را که بر سر روابط ایران و اسرائیل است یک به یک حل خواهیم کرد.
آیت الله خمینی بذل و بخشش رژیم به اسرائیلی ها را مخالفت آشکار پهلوی با اسلام میدانند. ایشان با درک عمیق خود نسبت به خطرات اسرائیل در اردیبهشت سال 42 در نامه‌ای به علمای یزد اقدامات دولت اسدالله علم در واگذاری اختیارات ویژه و توزیع مسئولیت‌ها به وابستگان اسرائیل را محکوم می‌کنند.
آقایان باید توجه فرمایند که بسیاری از پست‌های حساس دست این فرقه است که حقیقتاً عمال اسرائیل هستند. خطر اسرائیل برای اسلام و ایران بسیار نزدیک است. پیمان با اسرائیل در مقابل دول اسلامی یا بسته شده یا می شود. لازم است علمای اعلام و خطبای محترم سایر طبقات را آگاه فرمایند که در موقعش بتوانیم جلوگیری کنیم.
محرم سال 1342 فرا رسیده است. به رغم هشدار رژیم پهلوی به امام، ایشان مصمم هستند عصر عاشورا در اجتماع 200,000 نفر از مردم در قم سخنرانی کنند.
امروز 13 خرداد 42 سخنان امام از علنی شدن و رویارویی جدی با شاه و اسرائیل حکایت دارد. نطق تاریخی امام در حالی صورت می‌گیرد که رژیم پهلوی در فروردین امسال به مدرسه فیضی قم حمله کرده است.
اینها با اساس کار دارند، با اسلام و روحانیت مخالفند. اینها نمیخواهند اسلام موجود باشد. اینها نمیخواهند صغیر و کبیر ما موجود باشد. اسرائیل نمیخواهد در مملکت قرآن باشد. اسرائیل نمیخواهد در این مملکت علمای اسلام باشند. مدرسه فیضیه را کوبید، ما را میکوبد، شما ملت را میکوبد. میخواهد اقتصاد شما را قبضه کند، میخواهد تجارت و زراعت شما را از بین ببرد، میخواهد ثروتها را تصاحب کند.
امام خمینی که هوشیارانه هدف اصلی را نشانه رفته است، در میان خش و تأثیر مردم به افشاگری ادامه میدهند.
امروز به من خبر دادند که عده‌ای از وعاظ و خطبای تهران را برده اند سازمان امنیت و تهدید کرده اند که از سه موضوع حرف نزنند: اول از شاه بدگویی نکنند، دوم به اسرائیل حمله نکنند و سوم نگویند که اسلام در خطر است و دیگر هر چه بگویند آزادند. تمام گرفتاری‌ها و اختلافات ما در همین سه موضوع نهفته است که اگر از این سه موضوع بگذریم دیگر اختلافی نداریم. اگر ما نگوییم اسرائیل برای اسلام و مسلمین خطرناک است، آیا خطرناک نیست؟ و اصولاً چه ارتباط و تناسبی بین شاه و اسرائیل است که سازمان امنیت میگوید از شاه صحبت نکنید، از اسرائیل نیز صحبت نکنید؟ آیا به نظر سازمان امنیت شاه اسرائیلی است؟ آیا به نظر سازمان امنیت شاه یهودی است؟
بیانیه ها و افشاگری های امام در رابطه با وابستگی رژیم پهلوی به آمریکا و اسرائیل هر روز ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد.
سرانجام امام 13 آبان 43 از ایران به ترکیه و سپس به عراق تبعید می‌شوند. آیا اسرائیل از حملات امام در امان می‌ماند؟
اسرائیل خود را برای جنگ با مصر و کشورهای مجاور فلسطین با هدف در هم شکستن مقاومت عربی ضد اسرائیلی آماده می کند. اسحاق رابین، رئیس ستاد ارتش اسرائیل در آستانه جنگ، محرمانه برای مذاکره با شاه 25 فروردین 46 وارد تهران می شود.
امام که از تبعیدگاه خود در نجف اوضاع را زیر نظر دارند، در دیدارهای عمومی و خصوصی به روشنگری ادامه می دهند. حمله اسرائیل به مصر و جنگی که به جنگ 6 روزه معروف شده آغاز می شود. ویلیام شوکراس در کتاب آخرین سفر شاه درباره خوشنودی شاه از موفقیت های اسرائیل در این جنگ می نویسد:
به مناسبت پیروزی اسرائیل، شاه میان دوستانش سکه های طلا تقسیم کرد.
امام خمینی که هیچگاه از یاد فلسطین و قدس شریف غافل نیست، 2 روز پس از آغاز جنگ 6 روزه در 17 خرداد 1343 از نجف بیانیه مهمی منتشر می کنند.
کراراً دولت‌ها را به خصوص دولت ایران را از اسرائیل و عمال خطرناک آن تحذیر نمودم. این ماده فساد که در قلب ممالک اسلامی با پشتیبانی دول بزرگ جایگزین شده است و ریشه های فسادش هر روز ممالک اسلامی را تهدید می کند، باید با همت ممالک اسلامی و ملل بزرگ اسلام ریشه کن شود. اسرائیل قیام مسلحانه بر ضد ممالک اسلامی نموده است و بر دول و ملل قلع و قمع آن لازم است. کمک به اسرائیل، چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت، حرام و مخالفت با اسلام است.
همزمان با انتشار بیانیه امام، قرار است مراسم بزرگداشت شهدای جنگ 6 روزه در مسجد ارک تهران برگزار شود. ساواک از برگزاری مراسم جلوگیری و جمعی از حاضران را دستگیر می کند.
امروز 19 خرداد 46 ناصر مقدم، مدیر کل سوم ساواک، در اطلاعیه‌ای تأکید می کند:
از هر گونه بحث درباره جنگ بین عرب و اسرائیل در منابر و مجالس ممانعت شود، در صورتی که برخی از روحانیون یا وعاظ بخواهند در منابر در این باره دعایی کنند، برای خاتمه جنگ دعا کنند و نامی از اشخاص و کشورهای خاص برده نشود.
1 سال از حمله اسرائیل می گذرد. گروهی از مردم می خواهند به مقاومت مسلحانه علیه اسرائیل بپیوندند. این گروه امروز 6 شهریور سال 1347 با ارسال نامه‌ای به نجف از امام می‌خواهند تا نظرشان را درباره کمک جانی و مالی به فلسطین اعلام نمایند. امام از تبعیدگاه خود پاسخ می‌دهند:
قبلا هم تذکر دادم که دولت غاصب اسرائیل با هدف‌هایی که دارد برای اسلام و ممالک مسلمین خطر عظیم دارد و خوف آن است که اگر مسلمین به آنها مهلت دهند، فرصت از دست برود و جلوگیری از آنها امکان پذیر نشود. و چون احتمال خطر متوجه به اساس اسلام است، لازم است بر دول اسلامی به خصوص و بر سایر مسلمین عموماً که رفع این ماده فساد را به هر نحو که امکان دارد بنمایند و از کمک به مدافعین کوتاهی نکنند و جایز است از کل زکات و سایر صدقات در این امر مهم حیاتی صرف نمایند.
فروردین 1349 از راه رسیده است. ساواک در گزارش‌های خود به مقامات پهلوی از تمایل شدید اسرائیل برای رابطه با ایران خبر می‌دهد و اعلام می‌کند مسابقات ورزشی برای آنها اهمیت دارد. میر ازری، سفیر اسرائیل در ایران، در خاطراتش می‌نویسد:
شاه درباره اسرائیل چاره‌ای نداشت جز اینکه بازی دوگانه‌ای را به نمایش بگذارد. حضور تندروهای دینمدار در برون و درون کشور او را در برخی رویدادها به دوری گزینی از ما وامی داشت، هرچند خود چنین چیزی نمی‌خواست. البته شاه از دیگر سوی می‌کوشید از پیمان‌هایی که با اسرائیل می‌بست پشتیبانی کند.
میر ازری، سفیر اسرائیل در تهران، در خاطراتش از شتاب شاه در برقراری روابط با اسرائیل سرنخ‌های مهمی برای تاریخ به جای گذاشته است.
واکنش شاه برای ما گاه شگفت‌انگیز بود. یک بار دستوری پنهانی از دربار به همه سازمان‌های دولتی و ملی داده شد تا در شرایط مساوی در مناقصه‌ها کارها به شرکت‌های اسرائیلی داده بشه.
آیت الله سعیدی امروز 20 خرداد 1349 زیر شکنجه‌های ساواک به شهادت رسید. وی به حضور گروهی از سرمایه‌داران اسرائیلی در تهران اعتراض کرده بود.
امام خمینی در پیام تسلیت شهادت آیت الله سعیدی بار دیگر خطر اسرائیل را یادآور می شوند و تأکید می کنند:
این جانب کرارن خطر دولت اسرائیل و اموال آن را به ملت گوش زد کردن که باید مقاومت منفی کنند و از معاملات با آنها احراز جویند. اکنون راه را برای مصیبت بزرگتری باز کرده اند و ملت را به اسارت سرمایه داران می خواهند درآورند. بر رجال دینی و سیاسی و جوانان مدارس دینی و دانشگاه‌ها و بر همه طبقات لازم است که قبل از اجرا شدن این واقعه و نتایج مرگبار آن اعتراض کنند و به دنیا برسانند که این قراردادها مخالف رأی ملت است.
روند گسترش مخفیانه روابط شاه با رژیم صهیونیستی ادامه دارد. سفیر اسرائیل امروز 11 اردیبهشت 51 از سفر گلدامایر به تهران خبر می‌دهد. علم در خاطراتش می‌نویسد:
به سفیر اسرائیل گفتم محرمانه نگه داشتن سفر کاملا بر عهده شماست.
گلدامایر و همراه رئیس دفتر و یکی از مشاورانش با یک هواپیمای اختصاصی وارد تهران می‌شود. هواپیمای مایر در یک محل دورافتاده در فرودگاه مهرآباد توقف می‌کند. او 2.5 ساعت با شاه در کاخ نیاوران مخفیانه دیدار می کند. نگرانی رژیم پهلوی از رابطه با صهیونیست‌ها به حدی است که سفیر اسرائیل در خاطراتش می نویسد:
شاه در دیدار دیگر با گلدا در یکی از کشورهای اسکاندیناوی گلدامایر را در اتاق خوابش پذیرفت، نه در اتاق ملاقات. در این دیدار شاه به تفصیل درباره تماس‌های خود با سادات به نخست وزیر اسرائیل گزارش داد و از وی خواست سیاست معتدل‌تری نسبت به سادات در پیش گیرد.
آرمان‌های فلسطین. مروری بر موضع‌گیری امام خمینی رحمت الله علیه. از نجف تا جماران. در برنامه قبله اول، قبله اول، رادیو فرهنگ.
یا علی یا یا غفور یا رحیم،
رمضان سال 1351 از راه می رسد. رهبر نهضت مردم ایران در پیامی به همه مسلمانان رمضان را فرصت استثنایی می دانند و با انتقاد از رهبران کشورهای اسلامی که با اسم اسلام فرهنگ قرآن را به عقب می رانند به فجایع فلسطین اشاره و تصریح می کنند.
فلسطین اکنون در رأس مصیبت هاست و این اختلاف کلمه و سرسپردگی های بعضی از سران ممالک اسلامی است که با داشتن منابع طبیعی سرشار و ذخایر گرانبها و جمعیت 700 میلیونی نتوانستند دست استعمار و صهیونیسم را از بلاد اسلامی قطع کرده و به نفوذ ایادی آن پایان بخشند. این هواهای نفسانیه و دست نشاندگی بعضی دول عربی است که موجب شده جمعیت 100 میلیونی اعراب نتوانند فلسطین را از چنگال اسرائیل برهانند.
امام خطاب به دولت‌های عربی هشدار می‌دهند
باید بدانند که مقصود دول بزرگ استعماری از ایجاد اسرائیل تنها اشغال فلسطین نیست، بلکه اگر به آنان فرصت داده شود تمام کشورهای عربی العیاذ بالله به سرنوشت فلسطین دچار خواهند شد.
سال 52 به دنبال چهارمین جنگ عرب و اسرائیل ناگهان درآمدهای نفتی ایران به دو برابر افزایش پیدا می کند. فرح پهلوی درباره احساسات خود درباره جنگ عرب و اسرائیل جملات قابل تأملی را برای تاریخ بر جای گذاشته است.
گریه کردم، حاضر بودم با عنوان ابراز تشکر حتی برای اسرائیل رانندگی آمبولانس را بر عهده گیرم. همیشه به یاد خواهم داشت که فرزندان این کشور برای من چه کردند.
آیت الله روح الله خمینی در پی چهارمین جنگ اعراب با اسرائیل در پیامی خطر و ضرر اسرائیل را تنها برای کشورهای عربی ندانسته، بلکه ملت‌ها را به هوشیاری در برابر نقشه سیطره صهیونیسم بر دنیای اسلام فرا می‌خوانند و تأکید می‌کنند
دولت‌های ممالک نفتخیز اسلامی لازم است از نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند به عنوان حرب علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کرده از فروش نفت به آن دولت‌هایی که به اسرائیل کمک می‌کنند خودداری ورزند.
امام در این پیام ملت ایران را نیز خطاب قرار می‌دهند.
ملت شریف و مسلمان ایران نیز در قبال تجاوز وحشیانه اسرائیل و مصیبت‌هایی که اکنون گریبانگیر برادران عرب مسلمان آنان شده است، بی‌تفاوت ننشینند و از هر راه ممکن برادران مسلمان خود را در آزادی سرزمین فلسطین و نابودی صهیونیسم کمک نمایند و دولت ایران را وادار سازند که این سکوت را شکسته در صف دولت‌های ممالک اسلامی به پیکار علیه اسرائیل برخیزند.
Your Majesty, there have been reports that Israeli Foreign Minister Moshe Dayan.
گزارش‌های وجود دارد که موشه دایان وزیر خارجه اسرائیل اینجا آمده است تا با شما گفتگو کند. آیا می توانید در مورد این گزارش‌ها توضیح دهید؟
Well, there are many reports circulating.
گزارش‌های زیادی است که این روزها منتشر می‌شود. اگر ما بخواهیم درباره این گزارش‌ها توضیح بدهیم، خودمان بیانیه صادر می‌کنیم.
می‌توانید بگویید هیچ برنامه‌ای وجود دارد که موشه دایان برای گفتگو نزد شما بیاید؟
Not now.
الان نه.
بی‌اعتنایی پهلوی به امام و ملت و انحراف از مسیر حق‌خواهی، عدالت و ظلم‌ستیزی به سقوط این رژیم می‌انجامد. اسرائیلی ها انقلاب اسلامی ایران را زلزله سیاسی می نامند. از مدرسه علوی در اولین روزهای انقلاب بوی حمایت از مظلوم به مشام می رسد.
رهبر انقلاب به عرفات و چند تن از مقامات فلسطینی که به دیدار ایشان آمدند در پاسخ به مباحث عرفات صراحتاً تأکید می کنند برای رهایی قدس به خدا تکیه داشته باشید، نه قدرت‌های مادی.
عرفات در این دیدار به ملاقات‌هایش با مقامات اسرائیلی اشاره می‌کند و می‌گوید به آنها گفتم به رهبری ایران تکیه کرده ایم.
رهبر انقلاب طرز اندیشه عرفات را اشتباه می‌دانند و با اشاره به تکیه مردم ایران به خدا در مبارزه با رژیم پهلوی، راز رهایی از قاصبان صهیونیست را تنها تکیه بر الله، مبدع آفرینش و استمداد از او می‌دانند، نه اشخاص و صاحبان قدرت.
شاه هم تکیه کرده بود به آمریکا و انگلیس و چین و اسرائیل و همه اینها، لکن تکیه گاه ها سست است، آن تکیه‌گاهی غیر سست و سنگین و مستحکم است که خدا باشد. خدا تکیه‌گاه است و من به شما و ملت خودم و ملت فلسطین این توصیه را دارم، همیشه خدا را در نظر داشته باشند و نظر به این قدرت‌ها نداشته باشند، اعتماد بر مادیات نکنند بلکه اعتماد بر معنویات بکنند.
اولین بهار انقلاب فرا رسیده و امام خمینی چند هفته ای در قم مستقر شدند. در دیدارهای معنادار با فعالان جبهه مبارزه با اسرائیل تلاش می کنند در ماه‌های آغاز پیروزی انقلاب از هر فرصتی برای تبیین اندیشه حمایت از مظلومان فلسطین استفاده کنند.
امام در دیدار امروز خود با دو فعال فلسطینی توجه آنان را به مسئله وحدت میان همه گروه‌های فلسطینی و اتحاد همه دولت‌های عربی برای آرایش جدی در مقابله با اسرائیل فرا می‌خوانند.
باید ملت‌های دیگر و ملت فلسطین وحدت کلمه پیدا کنند و اتکا به خدای تبارک و تعالی، توجه به روحانیت، توجه به معنویت داشته باشند تا پیروز شوند. من از سالهای بسیار طولانی نسبت به فلسطین و نسبت به اسرائیل نظرهای خودم را کراراً گفتم و حالا هم میگویم، ما اسرائیل را محکوم میکنیم. اسرائیل غاصب است و در محلی که آمده به طور غصب آمده است و قدس باید نجات پیدا کند و اسرائیل بیرون رانده شود.
حساسیت امام به حوزه سیاست خارجی به ویژه به مسئله فلسطین متأثر از ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی است. آرمان‌های نظری امام در پرتو درک واقع‌گرایانه از شرایط کشور، تلفیقی از منافع ملی و مصالح اسلامی را ایجاد می‌کند.
رهبر انقلاب که مسئله قدس را نمی‌توانند به بهانه مشکلات کشور از یاد ببرند، در تصمیمی راهبردی به ماندگاری اقدام تجاوزگرانه اسرائیل در افکار عمومی می‌اندیشند.
انتخاب آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز قدس در 16 مرداد سال 58 حرکت مهمی در بی‌ثبات کردن رژیم صهیونیستی شمرده می شود. آزادی خواهان دنیا از این اقدام امام جان تازه ای می گیرند.
من از عموم مسلمانان جهان و دولت‌های اسلامی می خواهم که برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می کنم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که می تواند تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان روز قدس انتخاب و طی مراسمی همبستگی بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعلام نمایند.
قبله اول.
آیا می دانستید که مهمترین شگرد صهیونیست‌ها اختلاف انداختن در جهان اسلام است؟
این هفته روزنامه وال استریت جورنال در مقاله‌ای نوشته
اسرائیل سال‌هاست که ارسال کمک‌های مخفیانه برای تروریست‌های سوریه را در بلندی‌های جولان ادامه می‌دهد تا تروریست‌های داعش و نیروهای همپیمان و متحد با ایران در این منطقه را در حالت جنگی حفظ کند.
البته سیاست‌های اسرائیلی‌ها چندان جدید هم نیست.
آنها سال‌هاست این گونه پای خود را در منطقه محکم کردند.
مکرر این مسئله ذکر شده است که اسرائیل قناعت نمی‌کند به اونجایی که هست. قدم قدم پیش می‌رود و هر قدمی که رفت می‌گوید ما حالی نداریم، ما همین است. امروز لبنان است، فردا خدای نخواستش سوریه است، پس فردا عراق است.
در 5 سال گذشته که اوضاع سوریه بحرانی شده، اسرائیل بیشترین نفت را برده است.
چه چیز برای آنها بهتر از اینکه جهان اسلام درگیر مسائل خودش باشد؟
آنانی که رژیم صهیونیستی را در این منطقه به وجود آوردند، اینک نیز در پس فتنه‌های موجود قرار دارند و با فشل شدن همه، اونگاه فرصت برای قدرت‌گیری هرچه بیشتر رژیم غاصب صهیونیستی فراهم آید.
ای قدس، ای مأمن رفیع پیامبران صلح و آزادی، میعادگاه مبارک عشق و حماسه و ایمان، نام تو با تمام دلم پیوند خورده است.
و من سکوت را از یاد میبرم وقتی که غزه تبدار است و فلسطین در اسارت کفر مسلمانان را به رهایی میخوان. تا رهایی ایستادگیت را میستایم و به پیروزیت از جا برمیخیزم.
نخستین دور حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی درست هنگام تعطیلی مدارس و خروج دانش آموزان از مدارس انجام شد.
گناه 5 فرزند من چه بود که در خواب به شهادت رسیدند؟ ای کاش من به جای فرزندان بی گناهم هدف قرار گرفته بودم. ما فقط خدا را داریم. دخترانم فدای غزه و فلسطین. اما میخواهم بگویم جهان تا چه اندازه به این فجایع بی توجه است.
در حمله دیشب از 9 فرزندم 5 تا از دخترانم شهید شدند. خدا را شکر میگویم.
بعد از اینم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم. به هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
قدس منتظر من و توست که یک تن ما شویم. قدس قطعی از تاریخ گم شده جهان اسلام و پاره تن اسلام است.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد که بندگان خدایش کنند آزادی.
بهشت گرچه پر آسایش است و ناز و نعیم، جز آن متاع نیابی که خود فرستادی.
واقعا دستشون دردن ها هیچ که این کار نمیکرد. من فکرش هم نمیکردم یه روزی آزاد بشم. فکر میکردم تا آخر اینجا بمونم، چون کسی رو نداشتن که کمکم کنه بیام بیرون.
الا این صبح آزادی به یاد آور درام شادی. الا این صبح آزادی به یاد آور درام شادی که از این شبهای نابرده منت آواز میدادم، منت آواز میدادم.
پویش به عشق علی علیه السلام مولای آزادگی و روشنی.
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو.
رهایی گامی به سمت عشق و بهشت با شماره گیری 780-55-88 مربع. ما هم در این پویش سهیم هستیم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ. در حالی که ساعت 8:59 است، امروز جمعه 17 روز از اردیبهشت زیبا و 24 روز از ماه مبارک رمضانه، همکاران ارجمندم به مناسبت روز قدس که روز تجلی شکوه و عظمت امت اسلامی است و رستاخیز استکبار ستیزی ملت مسلمان جهان، ویژه برنامه ای رو قرار هست تقدیمتون بکنن با عنوان میدان. این برنامه به مدت 180 دقیقه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر تقدیم شما خواهد شد. کاریست از گروه جامعه با اجرای همکاران ارجمندم خانم گرد کاهد و آقای دانیال معنوی. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده ویژه برنامه میدان باشید از شبکه رادیویی فرهنگ به مناسبت روز قدس.